مظهر آقا علی ابن موسی رضا دوم صلوات بلندتر خواهد گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کسانی که تا پایان عمر از گناهان کبیره اجتناب نمی کنند و بر گناهان غیر کبیره هم اصرار دارم، قرآن مجید اینها رو در اوج شقاوت و تیره بختی می دانه. نشانه اوج شقاوت و تیره بختیشون هم اینه که قرآن می فرماید دین گریز هم. در هر روزگاری هم بودن، الان هم هستم، آینده هم خواهم بود. انبیا رو دیدن، معجزاتشون رو دیدن، دین رو نپذیرفتن. همشون هم در کل تاریخ حیات انبیا نسبت به معجزات یک نظر داشتن، می گفتن اینها جادوگریه. نسبت به زبان انبیا هم یک نظر داشتن، می گفتن اینا دروغگو هم. نسبت به حال انبیا هم یک نظر داشتن، می گفتن اینها مجنون هم. که همین حرف رو زمان پیغمبر عظیم و شأن اسلام هم زدن. معجزه دیدن، گفتن هازا سحرون مستمر. از وضع و حالش می گفتن یقولون انه لمجنون. قرآنشو می دیدن می گفتن این هازا الا اساطیر الاولین. اینا دروغهای بافتگی قدیمی هاست. چرا چنین موضعی رو در برابر انبیاء خدا داشتن؟ چون از بس یه گناه کرده بودم در دل رو به روی حقایق بسته بودم. دل باید قبول بکنه، دل باید مؤمن بشه، دل باید باور بکنه، دلی نمونده بود. یه جمله جالبی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دارن در خطبه 86 می فرماین از صورتو انسانم، قیافه های همشون قیافه های آدمیزاد بود، ولقلبو قلبو حیوانم، اما دلشون دل انسان نبود. دلی که دل انسانه در روایات پیغمبر اکرم هست، این دل ظرف خداست. ان لله فی الارض اوانی الا وهی القلوب، خدا در این زمین ظرفهایی داره، این ظرفها دلها هستند. اما کدام دلها؟ دل شما مردم مؤمن، دل مردم مؤمن قرنهای قبل، دل مردم مؤمن زمان انبیا. اما یه تعداد دلم بوده فی قلوبهم مرضون، دلهایی که بیماری سنگین داشته. این هشدار رو قرآن و روایات دادن، ما هم همیشه صدای این هشدار باید تو گوشمون باشه که گناه پی در پی، گناهان کبیره پیوسته، گناهان دائمی قلب رو از کار میندازه. تنها کاری که اون قلب میکنه همین باز و بسته شدنشه که خونی رو در بدن پخش بکنه و جمع بکنه، که این کار رو قلب همه حیوانات هم انجام داره میده. این که گاهی در قرآن جنس دوپای گناهکار آلوده شوی رو میگه، اولائک کل انعام، یعنی این قلبی که در سینه‌شونه قلب حیوانیه، هیچ قلب با ارزشی نیست، کاری نمیکنه. اما اونایی که از ابتدای ورود به تکلیف در مقام پرورش درون خود، پرورش جان خود، پرورش عقل خود و سالم سازی دل خود بودن، اینا کسانی هن که در پیشگاه پروردگار عالم از ارزش والایی برخوردارن. اینا که از گناهان کبیره خودداری میکنن، اصراری هم به گناهان صغیره ندارم. من در زمینه ارزش خودتون که مؤمن هستید دو روایت ناب براتون بخونم، که یه روایتشو یادمه در کتاب شریف جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراقی دیدم. ملا مهدی انسان بسیار فوق العاده‌ای بوده. 250 سال پیش زندگی میکرد و میارزه که شما شرح حال او رو و عالمان دیگر شیعه رو بخونید. خوشبختانه یک کتابی هم قم چاپ شده، اگر اسمشو درست بگم 5-6 جلد شده، به نام گلشن ابرار. از غیبت صغرا تا زمان ما شرح حال علمای بزرگ شیعه رو که عالمان ربانی بودن نوشتن. آدم زندگی ملا مهدی نراقی رو میخونه واقعا شگفت زده میشه که اینا تو اوج جوانی، چه در خانواده و چه در بیرون، درگیر چه مشکلات سنگین اقتصادی بودن و از جا در نرفتن. همین ملا مهدی در اصفهان که درس میخونده، وقتی کوچه ها تاریک میشده، دیگه کسی رفت و آمد نمی کرده، می رفته می گشته، پوست خربوزه، پوست هندونه، نون خشک دور ریخته رو جمع می کرده، می آورده مدرسه، پوست هندونه خربوزه رو می شسته، تیکه تیکه می کرده، کفشو می ترشیده، با نون می خورده و درس می خونده. که البته بعدن از شاخص‌ترین چهره‌های با عظمت شیعه شد، بعدم پسرش ملا احمد. داستانای عجیبی من از ایشون دارم، اگه براتون بگم ممکنه بیشترتون باورتون نشه، واقعا بهت‌آوره. ایشون در این کتاب جامع و سعاداتشون که یه دونه از کتابشون، این روایت رو نقل میکنن که وجود مبارک رسول خدا داشتن طواف میکردن، دیدن یه نفر چفت در کعبه رو گرفته. اون وقتا کعبه تقریبا کوتاه‌تر بوده، ساختمونش به این بلندی نبوده، 4-5 متر بوده، درش هم پایین‌تر بوده، یعنی کاملا مردم دستشون به در، به چفت در میرسید. پیغمبر تو طواف واجب بودن، شلوغ هم بود، دیدن این یه نفر چفت در کعبه رو گرفته و با یه حال خوبی داره دعا میکنه و خدا رو تو دعا کردنش هم قسم میده: اللهم به حق حرمت حاضل کعبه یا حاضل کعبه، خدایا به احترام این خانه، به عظمت این خانه، مثلا مشکلی داشته مشکل منو حل کن. رسول اسلام در حالی که داشتن طواف میکردن، خب تو طواف آدم باید تمام روی بدنش به کعبه بر نگرده، اما اگه سرش برگرده کعبه رو نگاه بکنه عیبی نداره. وایسادن، دست زدن رو شانه این مرد، این مرد دعا کننده برگشت، دید رسول خداست. حضرت فرمودن مثلا شما که حال دعا داری، شما که در این جای با ارزش داری دعا میکنی و بعدم خدا رو داری قسم میدی، خب به قسم بالاتر خدا رو قسم بده، چرا به کعبه قسم بده؟ البته کعبه میدونید در قرآن آیاتی دربارش نازل شده، تو سوره آل عمران ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدن للعالمین فیه آیات بینات مقام و ابراهیم و من دخله کان آمنا. یکی از آیات مربوط به کعبه است. بعدم کعبه رو خدا به عنوان قبله دین اسلام انتخاب کرد، آیاتش تو سوره بقره است. و اما یه آیه در سوره حج که پروردگار میگه هر کسی در محدوده اونجا، یعنی تو مسجد الحرام کنار کعبه، به کسی ستم بکنه. حالا دیگه نمی فرماید چه نوع ستمی، ستم بکنه یعنی یه کاری بکنه که به ناحق دل کسی بسوزه، ظلمی بکنه. پروردگار می فرماید ظالمه در کنار کعبه رو نزقه من عذاب علیم، من خودم عذاب دردناک به او می چشونم. این احترام کعبه. البته مسائل دیگه هم من الان درباره احترام کعبه دارم از روایات براتون بگم. کعبه خیلی جایگاه عجیبی داره. مثلا در روایاتمون امام صادق می فرماید کسی که وارد مسجد الحرام میشه هیچ کاری هم نمی کنه، نه طواف میخواد بکنه نه نماز میخواد بخونه، مثلا یا کاراشو کرده یا بعدن میخواد انجام بده، یه گوشه مسجد الحرام میشینه فقط کعبه رو نگاه میکنه. امام صادق میفرماد به هر نگاهی، شما نگاه مداوم که نمیتونیم بکنیم، هی پلک میزنیم، هر یه بار که پلک میزنیم و نگاه میکنیم میشه یه دونه نگاه، اصلا یه ساعت بیشینیم فقط کعبه رو نگاه بکنیم، چند صد بار نگاه میشه، اونو بعد یه وقت رفتیم بیشینیم بشماریم که در یک ساعت ما چند بار پلک میزنیم، تعداد نگاهامون به کعبه چند تا میشه. امام ششمین روایت تو مهمترین کتابامونه، فکر نکنید تو کتابای جلوی دست و پا و کتابایی که به قول معروف بازاری چاپ میکنن برای پول در آوردن، نه، در مهمترین کتابامونه. هر یه نگاهی به کعبه خداوند متعال در پرونده نگاه کننده 100,000 حسنه می نویسه، 100,000 درجه براش بالا می بره، 100,000 زشتی و گناه از پروندهش محو می کنه. این ارزش کعبه. اما پیغمبر عظیم و شأن اسلام به او فرمودن تو که حالا داری دعا میکنی، گریه زاری میکنی، ندبه میکنی، خدا رو هم که داری سوگند میدی که حالا مشکلت حل بشه، چرا به سوگند بالاتر سوگند میدی؟ گفتش که یا رسول الله من سوگند بالاتر بلد نیستم. چقدر خوب آدم چیزی که بلد نی به داناش بگه بلد نیستم تا اون یاد آدم بده. گفت من نمیدونم سوگند بالاتر چیه. جواب پیغمبر رو ببینید، اونم پیغمبر، اونم به نقل مولا مهدی نراقی، اونم در کتاب جامع السعادات. عرضم کردم مولا مهدی آدم کمی نیست، خیلی جایگاه بالایی داره. پیغمبر فرمودن اگر مؤمنی، یعنی به خودت اطمینان داری که واقعا مؤمنی، مؤمن کیه؟ مؤمن اونیه که خدا رو باور داره، قیامت رو باور داره، به انبیا ایمان داره، به قرآن ایمان داره، به فرشتگان ایمان داره، به ائمه هم ایمان داره. اینا همه در قرآنه. ایمان به خدا، قیامت، فرشتگان، قرآن، انبیا و صاحبان ولایت کبرا، ائمه طاهر، و واجباتش رو انجام میده، از گناهان کبیرم فراریه، این مؤمن. خب الان ما خودمونو بسنجیم ببینیم با این میزانی که قرآن مجید داده ما مؤمن هستیم یا نیستیم. اگر خود رو مؤمن میدانیم تو این دعا خدا رو به خودت قسم بده. بعد فرمودن فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْكَعْبَةِ، احترام مؤمن از کعبه بیشتر. ببینید چقدر ارزش داریم، ولی این ارزشتون دائما در خطر. خیال نکنید الان همه ارزش داریم و زائریم و مؤمنیم و واجبات رو عمل کنیم اینا بوتون آرمه است. نه، اینا بوتون آرمه نی، اینا رو باید حفظش کرد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، شما ای اهل ایمان اتقوا الله، حافظ خودتون باش، چون همه این داشتهاتون در معرض خطر. ممکنه یه شب عالمی هم پیشتون نباشه، ماهواره ببینی، یه دو تا وسوسه این وهابی های خبیث و این ماهواره های صهیونیستی خبیث تو حرفشون بپرونن، دین شما رو سست کنن، شل کنن، واسه باهاتون کاری بکنن که بگین راست میگن. شک میکنیم این آخوندا سر ما کلا گذاشتن، در خطری. یه روایتی پسر مولا مهدی نقل میکنه در معراج السعاده شد که پیغمبر میفرماید الناس کلهم، که حالا این روایت رو امروز بخوایم معنی بکنیم این میشه، این 6 میلیارد جمعیت کره زمین در خطر. الناس کلهم هالکون الا عالمون، مگه اونایی که معرفت به دین و توحید و نبوت دارن. والعالمون کلهم هالکون، اونایی هم که اهل معرفتن تو موج خطرن. الا مخلصون، یا مخلصون، مگر دانایان با اخلاص، که اونام پیغمبر می‌فرماد والمخلصون فی خطر عظیم. اینقدر باید مواظب خودمون باشیم. میگه تمام مردم تو چاه هلاکت، مگر عالمان. عالمان در هلاکتن مگر با اخلاص ها. اخلاصی ها لب پرتگاه خطر عظیمی قرار داره. چقدر بعد از خودمون مواظبت بکن؟ خیلی. تا کی؟ ما کی راحت میشیم؟ کی از خطر آزاد میشیم؟ اون وقتی که سالم تو رخت خوابمون یا تو جبهه یا حالا تو بیمارستان از دنیا بیرون، اون وقتی که خطر نداره. ابوالفتوح رازی که در قرن هفتم این تفسیر بسیار مهمشو نوشته، در یکی از جلدای تفسیرش میگه من بعد طواف کعبه نشستم، دیدم یه نفر دستاش به طرف پروردگار بلنده و داره زار میزنه و میگه اللهم اخرجنی من الدنیا سالمن، خدایا من کنار این کعبه، خدایا من کنار این مسجد الحرام، خدایا کنار خانه تو هیچی از تو نمیخوام، فقط یه درخواست دارم، منو از دنیا سالم بیرون ببر. زار میزن. دعاش تموم شد، اومدم بغل دستش نشست، گفتم آقا دعای دیگه بلد نیستی؟ گفت خیلی دعا بلد، برای دنیات، برای آخرتت. گفت چرا؟ دعا که خیلی زیاد. گفتم خب چرا دعاهای دیگر رو نمیخونی؟ چرا فقط نشستی و گریه میکنی و یه درخواست از خدا داری؟ اللهم اخرجنی من الدنیا سالمن. گفت علت داره آقا، من تا آخر عمرم هم بنا دارم همین دعا رو بخونم. بستم. چرا آقا؟ گفت برای این که من یه داداش داشتم، اهل نمازم بود، اهل روزم بود، مسجد بغل خونمونم میرفت از اون میگفت، من خبر ندارم در باطن داداشم چی کاره بود، من ظاهرشو میدیدم آدم خوبیه، نماز جماعت میاد، از اون میگه، روزه میگیره، اما لحظات مردنش که زن و بچه و مثلا دوماد و عروس و من برادرش کنار بسترش بودم، یه دو دقیقه مونده به مردنش، گفت بابا یه قرآن به من بدی. گفت ما خوشحال شدیم، حالا زبونش بند نیومده، اقلا در حال مرگ توجه به قرآن داره، شدیم قرآن بهش دادیم. اون قرآن هم خطی بوده، قرن هفتم که قرآن چاپی نبوده، داستان هم مال خیلی قبل ابوالفتوح رازی. گفت قرآن رو بهش دادیم، جلد قرآن رو کند، ورق به ورقش رو پاره پاره کرد و دور ریخت و گفت من این قرآن و صاحبش رو اصلا قبول ندارم و از دنیا رم. من به این خاطر درد دارم، ما همه در خطریم. اینه که قرآن اصرار میکنه این یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، معنیش اینه دینتون رو حفظ کنید، ارزشهاتون رو حفظ کنید. درست مؤمن اعظم و حرمتن من الکعبه است، ولی همین مؤمن طبق روایات پیغمبر در خطر. دین آسونه، دیندار شدنم آسونه، ولی همین دین و دینداری در خطره، مخصوصا روزگار ما. روزگار بچه متدین با پول باباش با نمره بالا پا میشه میره اروپا، آمریکا درس بخونه، یه 3 سال اونجا میره تو دانشگاه، یه امامی میاد ایران بیدین کامل. خطره. من انگلستان بودم، یکی از شهرهای انگلیس دعوتم کردن، یه رو از لندن با قطار رفتم اونجا. منبر بعد از ظهر، مدیر اون جلسه به من گفت، گو آقا از یکی از کشورهای عربی یه مبلغ برای ما اومد. آدم با سوادی هم بود، آخوند با سوادی بود، خیلی هم برای ما خوب بود، نماز جماعت میخوند، منبر میرفت، مسائل ما رو میگفت. یه 2-3 سال که اینجا موند، یواش یواش خودش دینش کمرنگ شد، کمرنگ تر شد، بالاخره لباسش رو در آورد و کرواتی شد و زنش و دوتا دخترش هم نیمه اوریان شد. گفت احتمالاً بیاد پای منبر، شما به هر شکلی که میتونی یه جوری این بند خدا رو از این خطری که توش افتاده نجات بده، یه سخنرانی بکن که ما دلمون میخواد بیشتر اونو زنش و دوتا دخترش نجات پیدا بکنن. پاک افتاده تو فرهنگ ابلیسی لائیکی غرب، همه چیش هم کنار گذاشت. ما در خطریم، مرتب باید دعا کنیم، به پروردگار بنالیم ما رو حفظ بکنن. این یه روایت در ارزش شما مردم مؤمن. فإن المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه. اما روایت دوم، که این روایت دوم خیلی روایت عجیبیه، روایت از وجود مبارک امام حسن عسکری نقل شده. شما ببینید بار این روایت چقدر سنگینه. امام عسکری می‌فرماید اگر روز قیامت تمام 124,000 پیغمبر به صف نشسته باشن، اگر و ما 12 امام هم کنار انبیا به صف نشسته باشن، یه مؤمن واقعی یه دونه بیاد از جلوی صف انبیا و ما رد بشه، کل ما تموم قد به احترام او براش بلند میشه. این ارزش مهمه که خداوند بعد از آیات مربوط به بدترین شقی و یتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی، میگه قد افلح من تزکا. آیه 9 اعلا رو یاد بیاریم، سیذکر و من یخشا، این دین آسان منو، کسی که دلی به طرف خدا داره و دغدغه خدایی داره قبول میکنه. حالا دینو که قبول میکنه چیکار بکنه، چیکار میکنه، چیکار باید بکنه؟ قد افلح من تزکا، میاد خودش رو شروع میکنه به رشد دادن، یه درختی رو که باغبون میخواد رشد بده چیکار بکن؟ چیکار میکن؟ هم در زمین خوب ازش پذیرایی میکنه، هم شاخ و برگ اضافهش رو هرس میکنه، هم مواد غذایی لازم و هم آب خیلی خوب بهش میده. این معنی تزکاست. قد افلح من تزکا، کسی که در این 60-70 ساله عمر کوتاه به تربیت خودش، به رشد خودش بپردازه. افلح، افلح یعنی چی؟ یعنی تمام موانع رسیدن به سعادت دنیا و آخرت رو با این تربیت کردن خودش برطرف میکنه، جاده رو صاف میکنه برای خودش که بدون گیر، بدون مانع هم به جنت الله برسه هم به رضایت الله. و ذکرست مربم ربهی فصلا، آدمی که صفات پروردگار رو یاد میکنه، دائما خدای من رحیم، رحمان، غفور، ودود، کریم، احسان داره، فضل داره، و ذکر اسم ربهی فصلا و وصل به نمازه. اما تیر وقتان چی؟ بل توسرون حیات دنیا. اینجا دیگه خدا مستقیم با خود اشقیا حرف میزنه، میگه بدبخت ها، دنیا رو به آخرت خریدیم، آخرت رو فروختیم به قیمت این چند روز دنیا. ول آخرت و خیرون و ابقا، دنیایی که قابل مقایسه با این دنیا نیست و از هر جهت بهتره و دائمی و پایدار داره آخرت. ما همه این حرفا رو قبلن هم زدیم، این نهازا لف صحف الاولا، تو کتابای گذشته هم این مطالب سوره اعلا رو گفتیم، صحف ابراهیم و موسی، هم در تورات و هم در کتاب ابراهیم. تقریبا به طور مختصر سخن درباره سوره اعلا امروز به پایان رسید. مردم جمع شدن، شیعیان مخصوصا، با گریه، با زاری، با ناله، موسی بن جعفر تو حیات خانه بدن بابا رو غسل دادن. خب خیلی هم جا داشتن، اومده بودن تو حیات، می دیدن ظاهر بدن امام صادق سالمه، بدن رو کفن کرد موسی بن جعفر. اونایی که رفتن بقی می دونن. من که هر وقت می رفتم بقیه هسته بدحال بودم، وقتی که چشمم به این چهار تا قبر خراب خاکی می افتاد نمی تونستم تحمل بکنم، بیشتر می اومدم بیرون می نشستم زیارت می خوندم، طاقت دیدن اون قبر رو نداشتم. کنار قبر امام باقر قبر کن، خودش رفت تو قبر، بدن بابا رو خوابون، بند کفن رو باز کرد، صورت بابا رو خاک گذاشت، زیر بغلش رو گرفتن و بردنش بیرون، بردنش خانه. همه می اومدن برای عرض تسلیت. هر امامی رو که امام بعد خودش دفن کرد همین کارو کرد، گره کفن رو باز کرد، یه ذره خاک زیر صورت ریخ، صورت رو رو به قبله گذاشت رو خاک. زین العابدین چی کار کرد؟ زیلون آبدین نمیخواست احکام اسلامی رو اجرا بکنه. چرا؟ زین العابدین نمیخواست صورت باباشو رو به قبله رو خاک بذاره. چرا؟ این کارو کرد؟ نه، چون بدن بابا سر نداشت. بدن قطعه قطعه رو رو به قبله کرد. هوا نسبتاً تاریک بود. این بیابون نشینا هر چی وایستادن دیدن زین العابدین از قبر بیرون نمیاد، اومدن جلو، دیدن تو قبر صورت روی گلوی بریده گذاشت. ابتا اما دنیا فبعدک مظلما و اما الاخرت فبنور وجهک مشرقا. نمیدونم دقیق تو کتابا ندیدم یا بوده و من ندیدم اون کتابا رو، زیر بغلشو گرفتن و بردنش بیرون یا خودش اومد بیرون، خودش با دست خودش لحد چید، خاک ریخ، یه مقدار آب رو خاک قبر ریخ، با کف دستش یه صفحه درست کرد، با انگشتش نوشت یا اهل العالم هزا قبر حسین ابن علی ابن عبی طالب. مردم عالم، این قبر حسین ابن علی، اما ممکنه خیلی ها اسم باباشون علی باشه، اسم بچهشون حسین. برای اینکه بدانید مردم عالم این حسین ابن علی کیه، این قید و بعدش نوشت الذی قتلوه و عطشانو. این قبر همون آقاییه که با لب تشنه سر از بدنش جدا کرده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولی من وجب له حق علینا. خیلی ها اینجا بودن، من یادمه، چه مقیم بودن چه تهران می اومدن، در ساخت و ساز اینجا خیلی زحمت کشیدن، مخصوصا مرحوم حاج ابراهیم سماواتی که یکی از گریه کنای نمره یک ابی عبدالله بود. خدایا همه شونو غریق رحمت فرما، خدایا ما رو از دنیا سالم بیرون ببر، دین ما، رهبری ما، مردم ما، کشور ما از حوادث حفظ فرما، دشمنان ما رو ذلیل و منکوب کن.